السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
چه دلنشین از صبحگاهی که تو لبخند میزنی و با موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی. امیدوارم از همکنون از زمین و زمان برایت خوشبختی ببارد. صبح مسافریست با چمدانی پر از لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش بروی. طلوع آفتاب امروز گرما بخش وجودتان.
سلام به صبح، سلام به دل نورانی خورشید، نگاه آبی آسمان، شکوه آفرینش.
صبح آغاز دیگری است برای دویدن در سنگلاخ‌های روزگار، در پیچ و خم‌های تردید.
زندگی جریان، دارد در ناودان‌های بلند، در آبراه‌های
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فردا بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
نمی دانند که زندگی آتشی همیشه فروزنده است و سرد نمی شود هرگز.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان
صبح را آغاز می‌کنیم به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خداوند بخشنده مهربان. پیشکش امروز یک سلام گرم با عطر گلهای همیشه بهار از باغ آرامش و پرمهر خدا است. اهالی مهربان رادیو سبا سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید به روز یک شنبه 8 اردیبهشت سال 98. با افتخار از بخش اول برنامه های رادیو سبا با شما خواهیم بود به اتفاق این همکاران. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار محسن سقفی، هماهنگی حمید پور اسدی و گوینده مهسا حق‌پناه. در این صبح زیبای بهاری آرزو می‌کنیم که لبخندهاتون از ته دل باشه و روزتون رو با شادی و نشاط و با انرژی مضاعف آغاز کرده باشید. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه قند پارسی است.
به نام خداوند جان و خرد، همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو سبا سلام و درود بر شما. هر جای دنیا هستید و صدای ما رو میشنوید، براتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم شادمان و خوش دل باشید. ارادتمندتون امیر حسین مدرسم، به همراه جناب حسن بنایی تهیه کننده و جناب احمدی پور صدا بردار ارجمندمون 20 دقیقه قند پارسی رو تقدیم حضور شما میکنیم. از زبان شیرین و درخشان حافظ عزیز برای شما ابیاتی رو در ابتدای این برنامه میخوانم. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. کوه صبرم نرم شد چون موم از دست غمت، تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع. بی جمال عالم آرای تو روز من شب است، با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست، ورنه از آهم جهانی را بسوزانم چو شمع. سرفرازم کن شبی از وصل خود ای ماه رو، تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع. خب، بهار است و اردیبهشت و ماه زیبایی که خیلی همون دوستش داریم، اسم زیبایی هم داره، در اعتدال هوا، نه سرد نه گرمه و جوریست که اگه تو آفتاب را برید در ماه اردیبهشت گرمتون میشه، تو سایه بیاید خنک میشید. میوه های نوبرانه هم که خب حالا پاشون به بازار باز شده، از محصولاتی که در این ماه وارد بازار میشه باقالیه. خب خیلی از ایرانی ها غذاهای مختلفی با باقالی درست میکنن. باقالی پلو دیگه معروف ترینشه. باقالی پلو با مرغ، باقالی پلو با گوشت، نمیدونم، بسیار هم خوشمزه است. همه ایران هم این غذا رو میشناسه. میگن که دانه و لپه باقالی باید سبز باشه، یعنی اگه خود زرد شده باشه، خانم هایی که کدبانو هستن میگن به کار ما نمیاد. خدمتتون عرض کنم که به طور مستقل هم این باقالی پخته میشه دیگه. باقالی پخته خوردن با گلپر و نمک یا سرکه و ربع انار خیلی لذیذ و خوشمزه است، به شرط اینکه آدم مراعات بکنه و خیلی نخوره، چون دچار ثقل معده میشه. خدمتتونم عرض کنم که نمیدونم جاهایی که باقالی کشت میکنن تشریف بردید یا نه. باقالی بوته داره، یعنی دونه باقالی رو تو زمین میکارن، مراقبتش میکنن، بعد از مدتی محصولش به عمل میاد و کشاورز عزیزی که براش زحمت کشیده اونو به بازار میفرسته. کندنش هم جالبه، زحمت هم داره، مثل بقیه کارهای کشاورزی که پر زحمته، باقالی هم همینطوره. لابلای بوته ها پر باقالیه و اون کشاورز عزیز باید با اون زحمت و مرارت اینها رو بکنه که آسیبی هم نه به خود گیاه برسه نه به محصول برسه، و اونها رو تو گونی های بزرگ جا میده و درش رو میبنده و میفرسته برای بازار. خدا قوت بگم همینجا به همه عزیزان کشاورز اگر شنونده برنامه ما هستند، و دست مریزاد میگم، خدا قوت میگم و خدا انشالله برکت بهتون بده. خداوند انشالله که خودتون و زمینتون و محصولتون رو از آفت و بلا حفظ بکنه. خب باقالی گفتیم و یاد این ضرب المثل افتادیم که خیلی هم رایجه و خیلی ها ازش استفاده میکنن، که حالا خر بیار باقالی بار کن. این حکایت و این ضرب المثل در حقیقت موقعی استفاده میشه که یه نفر از طرف آدم پرزور و قوی تر از خودش ظلمی میبینه و چون زورش به اون نمیرسه ناچار حرف او رو میپذیره و میگه خر بیار و باقالی بار کن. این یکی. یه وقتی هم یه کاری خراب شده، یه کاری که قرار بوده به سامان برسه و مثلا نقشه‌ای براش کشیده شده بوده، برنامه ریزی براش شده بوده، همه اونها به هم میریزه و کار خراب میشه و میگن که خب حالا خر بیار و باقالی بار کن. حالا قصهش چیه؟ قصه زیاد براش نقل شده، اما یکیش اینه. میگن که مردی کشاورز باقالی فراوونی خرمن کرده بود و کنار خرمن باقالی خوابیده بود. فرد دیگه ای که کارش رندی بود و دزدی بود و اینها، اومد و بنا کرد به پر کردن ظرف. صاحب باقالی بلند شد که جلوشو بگیره و خلاصه با هم گلاویز شدن. زور باقالی کار به دزد نرسید. عاقبت دزد صاحب باقالی ها رو به زمین کوبید، رو سینش نشست. بعدش هم گفت من میخواستم یه مقدار کمی از این باقالی ها رو ببرم، اما حالا که اینطور شد میکشم تو، همه رو میبرم. صاحب باقالی که دید پای جون در کاره، گفت ببین قربونت گوش کن، این کاری که میگم رو انجام بده، برو خر بیار و باقالی بار کن. لارنس ساتن، شرقشناس و ایرانشناس مشهور، هنگامی که در زمان جنگ جهانی دوم در ایران مأمور بود، شنید که پیرزنی ایرانی قصه های فراوانی به خاطر داره و خلاصه سراغ به سراغ رفت و پیداش کرد. ساتن بسیاری از این قصه ها رو همچنان که پیرزن به زبون می آورد و تعریف می کرد، رو کاغذ می نوشت، یادداشت می کرد. داستان عرض می شود که کچل شاه عباس که سه نفر او رو کشتن یکی از این قصه هاست. قبل از اینکه این قصه رو تعریف بکنم، این توضیح رو بدم که برخی از واژه‌هایی که قصه گو روایت کرده به دلیل عامیانه بودن ممکنه خیلی خوشایند نباشه، اما خب به دلیل رعایت امانت و استفاده از اصل قصه خدمتون عرض میکنم. کچل شاه عباس که سه نفر او رو کشتن، داستانش از این قراره که شاه عباس کچلی داشت. این آدم چون هیچ مویی به سر نداشت معروف به کچل شاه عباس بود. یه روز که رفته بود دکان خیاط لباسش اندازه بگیره، زن خیاط اومد اونجا در دکان و دید که کچل شاه عباس اونجاست. اصرار زیادی به شوهرش کرد که امشب اینو مهمان کن. کچل گفت نه من نمیام، کار دارم، وقت اومدن اونجا رو ندارم. و خلاصه اصرار کردن و کچل قبول کرد. غروب که خیاط دکان رو بست، با این آقای کچل اومدن خونه و نشستن به صحبت کردن، حرف زدن و از این در اون در گفتن تا اینکه زن خیاط شام رو آورد. نشستن سر شام و بنا کردن به خوردن. زن خیاط تیکه گندهی گرفت و به خیاط داد که بده به کچل. کچل هم لقمه رو به دهنش گذاشت و از بس لقمه بزرگ بود خندش گرفت و بنا کرد به خندیدن. بعدم به سرفه افتاد و لقمه رفت بیخ گلوش. راه نفسش بست و دراز به دراز افتاد و مرد. زن و شوهر زدن تو سرشون. مرد گفت این چه کاری بود کردی؟ حالا چی کار کنیم زن؟ چه گلی به سرمون بگیریم؟ زن گفت خب من که عمدن لقمه نگرفتم. خب نباید میخندید. مرد گفت حالا چی کار کنیم؟ این جنازه رو چی کار کنیم؟ اگه شاه عباس بفهمه که خب بیچارمون میکنه. زن گفت میدونی چیه؟ نعشو همین شبونه بذاریم تو کوچه. مرد گفت ای نمیشه که. زن گفتش که خب اینجا خونه یعقوب حکیم نزدیکه، میریم در میزنیم میگیم مریض آوردیم، تا برن خبرش کنن نعشو میذاریم همونجا میریم. مرد نعشو کول گرفت و به کمک زن آوردن در خونه حکیم یعقوب. در زدن و زن حکیم یعقوب اومدن و در گفت کیه؟ گفتن به حکیم باشی بگید مریض اومده. زن حکیم باشی که رفت به حکیم خبر بده، اینا نعشو گذاشتن رو نیمکت و نشوندن و حکیم باشی هم بدون اینکه چراغی به دست بگیره تو تاریکی اومد و ندید و پاش سر خورد و خورد به کچل. کچل افتاد و چراغ آوردن. حکیم دید که بله کچل شاه عباسه. دید که مرده، گفت ای داد بیداد، امشب کچل اومده با من شوخی کنه، حالا پام خورده بهش افتاده مرده. گیجگاش خورده به زمین از بین رفته. زن حکیم گفت خب حالا چیکار کنیم؟ نشو چیکار کنیم؟ حکیم گفت هیچی نگو، من یه چیزی به عقلم رسیده. این پشت آشپزخونه وزیر شاهه. اینو میبرم از دودکش تو آشپزخونه وزیر که بندازم، از گردن ما ساقط میشه. حکیم باشی نعش کچل رو به دوش گرفت و برد از بالای دودکش انداخت پایین. اینو که انداخت پایین شانسش گرفت که اجاق آتیش نداشت. راست وایساد. آشپز وزیر که همه کاراشو کرده بود اومد در آشپزخونه رو ببنده و صدا رو شنید و یه پیش پیشی کرد که مبادا گربه باشه. دید یکی اونجا تو اجاق وایساده. گفت تو کی هستی بی بیرون؟ دید جواب نمیده. گفت پدر سوخته حتما دزد. یه پاره سنگ ورداشت ول کرد طرفش. پاره سنگ خورد وسط شکم کچل. کچل افتاد زمین. آشپز وقتی دید کچل شاه عباس گفت ای داد بیداد، دیدی به ناحق این کچل شاه عباس رو ما کشتیم، حالا چه خاکی به سرم بریزم. شاگردش گفت خب حالا کاریه که شده، بیا کولش بگیریم ببریمش تو بازار بذاریم در دکون صرافی جواهری جایی، اجالتاً شرش از سر ما کم میشه. نعش کچل کول گرفتن و آوردنش بازار نزدیک چارسو. دستشو به قفل دکون یه جواهری بند کردن که یعنی داره قفل وا میکنه. داروغه‌ای که اون شب پاسبونی میداد اومد رد شدید، یکی در دکون جواهری وایساده داره قفل وا میکنه. گفت مردک چیکار میکنی؟ دید یارو اعتنا نمیکنه. با چماقی که دستش بود گذاشت رو شونه کچل. کچل افتاد. داروغه وقتی دید کچل شاه عباسه و افتاده مرده همینجور حیرون بود تا صبح شد. خبر به شاه عباس رسید که داروغه کچل رو کشته. جار چی جار زد که کشنده کچل رو میکشن، همه با خبر باشن و بدونن. خبر که به آشپز رسید گفت خب کچل رو من کشتم، چرا داروغه بیگناه رو بکشن؟ این سزاوار نیست. زمانی که داروغه رو آوردن دار بزنن، آشپز فریاد کشید دست نگه دارید، داروغه بیگناه، کچل رو من کشتم. شاه گفت بگو ببینم چجوری کشتیش؟ چه دشمنی باش داشتی؟ آشپز گفت من راستش هیچ دشمنی باش نداشتم، اونم هیچ دشمنی با من نداشت. شب اومده بود تو آشپزخونه، من به طرفش سنگ پرتاب کردم، سنگ خورد تو سینه‌اش افتاد مرد. شاه حکم کرد که داروغه رو واکنید، آشپز رو ببندید. یه موسیقی کوتاه بشنوید و بقیه ماجرا رو براتون تعریف کنم. حکیم باشی که اون دور وایساده بود و تماشا میکرد، با خودش گفت این آشپز باشی عیالواره و بیگناه. کچل و من کشتم. چرا باید اون بیگناهه کشته بشه؟ بعدم فریاد کشید های آشپز رو نکشین، قاتل کچل منم. شاه به حکیم باشی گفتش که خب بگو ببینم چه دشمنی داشتین با هم دیگه که کشتیش؟ حکیم گفت هیچی، نشسته بود، من پام به پاش خورد، افتاد، گیجگاش خورد زمین، جا به جا مرد. شاه گفت خیلی خوب، آشپز رو وا کنید، حکیم رو ببندی. آشپز رو وا کردن، حکیم رو بستن. خیاط که یه گوشه وایساده بود ماجرا رو میدید، با خودش گفت ای بابا این حکیم باشی بیچاره تقصیری نداره، بیگناهه، کچل تو خونه ما مرده، قاتلش منم، درست نیست که اونو دار بزنن. بعدم فریاد کشید و گفت آی دست نگردارید، دست نگردارید که حکیم باشی بیگناهه، قاتل کچل منم. بنا کرد به دویدن و این جمله ها رو تکرار کردن. رفت طرف شاه. شاه که خیاط رو دید گفت تو کچل رو کشتی؟ خیاط گفت بله. گفت چرا؟ چه هیزم تریبت فروخته بود؟ چه دشمنی داشتین؟ خیاط گفت جناب شاه ما تقصیری نداشتیم، شب مهمونمون بود، زنم یه لقمه بزرگ گرفت داد به من، منم دادم به کچل که بخوره، خندش گرفت، لقمه پرید تو گلوش خفه شد. شاه چون عهد کرده بود که قاتل کچل رو بکشه گفت حکیمو وا کنین، خیاطو ببندین. یه درویشی اومد جلو گفت جناب شاه دست نگه دارید تا من یه نگاهی به این نعش بکنم. شاید دستی بهش زدیم زنده شد، صبر کنین. شاه خندید گفت برو بابا، مگه مرده زنده میشه؟ مرد جنده پوش اومد بالا سر کچل و بنا کرد مرده رو وارسی کردن. دید تمام تنش نرمه و یه خوردم گرمه. گفت عجب مرده ایه که دو شب مرده ولی تنش هنو گرمه، یه قلاب بیارین. قلاب آوردن و قلاب انداخت تو گلوی کچل و دید که یه تیکه لقمه هنو تو گلوی کچل وایستاده. این بار با چنگک تیکه رو از تو گلوی کچل شاه عباس بیرون کشید. کچل یه سرفه‌ای کرد و عطسه‌ای کرد و نفس کشید و زنده شد. مردم بنا کردن به هوار کشیدن. شاه عباس از یه طرف خندش گرفته بود، از طرفی هم به کچل غضب کرد و گفت ای بی وجدان میکشمت، میذارمت بالا پشت بوم که از سرما بمیری. شب شد و شاه عباس عمل کرد کچل با لباس خیلی کم ببرن بالا پشت بوم، گفت تا صبح بعد از سرما اونجا بمونی و بمیری. برف شدیدی هم داشت میومد و سرما پوست آدمو میکند. آقا کچل بردن بالا پشت بوم و اونجا ولش کردن. کچل چیکار کرد؟ وقتی دید از سرما میمیره بلند شد، بوم قلتون رو ورداشت و گذاشت رو شونش، از این ور پشت بوم به اون ور پشت بوم قدم زد. را میرفت، این بوم قلتون هم سنگین بود، خسته میشد، عرق میکرد، بدنش یخ نمیزد. تا صبح همینجوری را رفت و عرق کرد و نخوابید. صبح که شاه عباس به تخت نشست گفت برید نعش کچل رو بردارید بیارید. رفتن پشت بوم، دیدن اه کچل هنوز زنده است و عرق داره از سر و روش میریزه. شاه عباس گفتش که چیکار میکردی؟ چرا هنوز زنده ای تو؟ سنگ تو اون سرما میترکید. گفت قربان دم علوی کوه دماوند بودم. شاه گفت بی وجدان، کوه دماوند علو کردن، به اینجا چه؟ مگه از اونجا گرما به اینجا میرسه؟ علو یعنی همون شعله، دم شعله کوه دماوند بودم مثلا. کچل گفت قربان شعلهش میرسید به دست من، من اینجا وایساده بودم گرم شدم. شاه خندید و گفت راست بگو چیکار کردی که گرم شدی؟ گفت قربان بوم قلتون رو کولم گذاشتم، تا صبح را رفتم، اینجوری عرق ریختم و گرم شدم. شاه هم دوباره خندش گرفت و دستور داد که رخت و لباسش رو بهش پس بدن و ولش کنن بره. خب دوستان شنونده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر، 6:30 و برنامه بعدی که از رادیو سبا تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست چه خبر؟
اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ اینجا رادیو سبا چه خبر؟ هر روز از رادیو سبا اینجا چه خبره؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلام، عرض ادب و احترام و ارادت خدمت تمامی بزرگواران شنوندگان خوب و فهیم برنامه چه خبر. از اینکه همراه ما هستید بسیار خوشحالیم. ۲۲۶۵۳۴۳ تلفن ماست و ۳۰۱۰۵۵ سامانه پیامکی ما. لطفاً و حتماً ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون آگاه بفرمایید. بریم سراغ بخش اول برنامه، یعنی دیباچه. دیباچه، طرح یک خبر در چه خبر؟ اینجا دیباچه است. دانستنی های جالب درباره جشنواره نارنگی. توی این برنامه یه جشنواره متفاوتی برگزار میشه که اسمش نارنگیه، تو کشور ترکیه برگزار میشه و در اون فراورده های گوناگونی از میوه نارنگی به نمایش گذاشته میشه. واقعا نارنگی فراورده های گوناگون داره. بله داره، صابون نارنگی داریم، چیپس نارنگی موجوده، شمع نارنگی هست، اوت کولون، راحت الحلقوم نارنگی و مربای نارنگی. شمهایی هم که تو این جشنواره وجود داره انقدر شبیه میوه نارنگیه که بعضی آدما شمو گرفتن گاز زدن. بعد طرف گفت آقا شمو چرا گاز میزنی عزیزم، پارافین داره. از من فکر کنم نارنگیه. این اتفاق هم حتی افتاده. این جشنواره رو وزارت کشاورزی ترکیه برگزار میکنه. بعد اتاق تجارت بودروم هم دستی در این جشنواره داره. در برخی دانشگاه‌های این شهر هم به دلیل جذابیت این جشنواره استقبال شده. ببین چقدر مهمه همین نارنگی فسقلی. زیاد حرف زدم، ادامه توضیحات در بخش بعدی یعنی بخش بماچه با جناب آقای کارشناس خبری.
خبرایی که میگی مربوط به خود شماست، پس بماچه. اینجا بماچه. بماچه بخش دوم چه خبر بعد از دیباچه، قبل از دیوانچه.
آقای کارشناس خبری سلام علیکم.
سلام علیکم.
نارنگی اینقدر مهمه؟
بله، چه خبر خوشمزه‌ای.
خیلی
نه
خیلی.
واقعیت اینه که مهم که نیست، ولی خب نمیدونم چی بگم آخه. ببینید یه مثالی بزنم خدمت.
بفرمایید. کف دستمون نداره بیا بکن.
بله ببینید، یه وقتایی هستش که جشن